شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوسهای کجابه تبرش
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
ساعت 7 صبح اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو فرهنگ بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته من علی اکبر باطبی هستم و نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ رو به آگاهی شما میرسانم برگزیدگان 33 جشنواره بین المللی خارزمی امروز با حضور رئیس جمهور در تهران معرفی میشوند از میان 328 طرحی که امسال در 18 گروه تخصصی مهندسی، فناوری، علوم پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، علوم پایه، معماری و شهرسازی، هنر و علوم پزشکی به جشنواره ارائه شد، 10 طرح داخلی و 5 طرح خارجی برگزیده شده است. امسال 125 طرح خارجی از 35 کشور جهان در کنار 203 طرح داخلی در جشنواره بین المللی خارزمی به رقابت می‌پردازند. پوستر 19مین دوره جایزه ادبی شهید غنی‌پور رونمایی شد. این پوستر با طراحی آقای کاظم طلایی منتشر شد. این جایزه ادبی یکی از آثار ماندگار زنده یاد امیرحسین فردی، پدر داستان انقلاب است که به منظور اعتلاء ادبیات داستانی کشور از سوی شورای نویسندگان مسجد جواد الائمه علیه السلام همه ساله برگزار می‌شود. اختتامیه 19مین دوره این جایزه قرار است دوشنبه 12 اسفند مصادف با ایام شهادت حبیب غنی‌پور در مسجد جواد الائمه علیه السلام برگزار شود. تمبر اختصاصی بیبی مریم بختیاری به مناسبت روز زن رونمایی شد. بیبی مریم بختیاری مشهور به سردار مریم بختیاری، نویسنده ایرانی و از زنان فعال در انقلاب مشروطه و مادر علی مردان خان بختیاری بود. بیبی مریم از پیشگامان مطالبات حقوق زنان و از مدافعان ملی ایران در خلال جنگ جهانی اول به شمار می آید. سریال بانوی سردار زندگی بیبی مریم بختیاری به تازگی از صدا و سیما پخش شد. سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکرانهای جدید سینما برای نوروز خبر داد. آقای غلامرضا فرجی گفت فیلم سینمایی خوب بعد جلف 2 ارتش سری از چهارشنبه 30 بهمن به سرگروهی آزادی به عنوان اولین گزینه نوروز 99 اکران می شود. او افزود فیلم سینمایی عطر داغ هم از چهارشنبه اکران خواهد شد. 18مین جشنواره تئاتر زندانیان سراسر کشور به میزبانی اداره کل زندانهای تهران از 4 تا 7 اسفند در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار می شود. آقای حیات الغیب مدیر کل زندانهای استان تهران درباره هدف از برگزاری این جشنواره به همکارم کرمی گفت امسال برای نخستین بار بانوان در این جشنواره شرکت می کنند.
18مین جشنواره اتحاد زندانهای سراسر کشور به میزبانی اداره کل زندانهای استان تهران با همکاری سایر نهادها و سازمانهای متولی از جمله بنیاد فرهنگی هنری رودکی از تاریخ 4 تا 7 اسفند ماه در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار خواهد شد. این جشنواره در 3 بخش نمایش صحنه‌ای، خیابانی و نمایشنامه‌خوانی برگزار میشه. امسال 23 استان از زندان‌های سراسر کشور به جشنواره آثار خودشونو ارسال کردند که از این میان آثار ارسالی 37 نمایشنامه در بخش تئاتر صحنه‌ای و 16 اثر در بخش تئاتر خیابانی که به دبیرخانه جشنواره تاکنون ارسال شده. در بخش نمایشنامه خوانی که بخش جدیدی است از زندان‌ها 7 اثر ارسال شده که یکی از اهداف ما تاکید بر این گونه نمایشنامه خوانی در زندان‌هاست، چون در زندان‌ها این ظرفیت خوب وجود داره، از بین آثار بازبینی شده توسط هیئت محترم داوران 9 اثر در بخش نمایش صحنه‌ای، 6 اثر در بخش خیابانی و 3 اثر در بخش نمایشنامه خوانی به رقابت خواهند پرداخت. امسال برای اولین بار زنان زندانی هم میتونن در بخش تئاتر خیابانی حضور پیدا بکنن و به رقابت بپردازن.
هدف از برگزاری این تئاتر،
هدفمون بیشتر حضور زندانیان و پر کردن اوقات فراغت زندانیان و اینکه اینا از اجتماع دور نشن. هدف اصلاح تربیت زندانیان و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه اسلامی است. از محل فروش بلیت و عایداتی که در این نمایشنامه و جشنواره از افراد گرفته میشه، تحت عنوان همت عالی، زندانیای نیازمندی که از هم خود زندانیایی که در جشنواره شرکت کردند و سایر زندانیایی که نیاز باشه، از محل فروش بلیت اینا برای آزادسازیشون استفاده خواهد شد.
با پایان سال تحصیلی 3 میلیون نفر دیگر از دانش آموزان 8 استان کشور شیر دریافت می کنند. آقای علی اللهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در این باره گفت:
امسال با همکاری بسیار خوبی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه بودجه انجام دادن، مبلغ 100 میلیارد تومان برای 8 استانی که از لحاظ شاخص‌های تغذیه در اولویت قرار دارن، این پول پرداخت شد، تامین شد. این کار حدود 3 میلیون دانش آموز رو در مقاطع مختلف تحصیلی در این 8 استان تحت پوشش خودش خواهد داشت که پیش بینی شده تا پایان سال تحصیلی 21 نوبت شیر توزیع بشه بین استان‌های مختلف متفاوته. این عددی که توزیع شده تا الان، استان خراسان جنوبی بیشترین سطح توزیع رو داشته. حالا بعضی استان‌هایی که علاوه بر جغرافی صعب العبور تل بودن کمتر تونستن، ولی همه این استان‌ها بالای 10 تا 12 نوبت تونستن پرداخت بکنن تو این زمینه.
و بازگشت دانشجویان قرنطینه شده به منزلشان. مشاور وزیر بهداشت درباره زمان خروج دانشجویان بازگشته از شهر ووهان از قرنطینه گفت: این دانشجویان فردا به منازل خود باز خواهند گشت. آقای وهاب‌زاده افسود: همه دانشجویان به مقصد شهرهایشان بدرقه خواهند شد و امروز گواهی سلامت این افراد صادر و تحویل آنها خواهد شد. به گفته مشاور وزیر بهداشت، خوشبختانه هیچ یک از دانشجویان به ویروس کرونا مبتلا نیستند و از آنجا که طبق پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت مدت زمان قرنطینه 14 روز تعیین شده است، این افراد فردا به محل زندگی خود باز خواهند گشت. شنوندگان ارجمند، 8 صبح با مشروع خبرهای رادیو فرهنگ با شما خواهیم بود.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
امروز می خواهیم درباره معرفی نمادهای مشارکت اجتماعی صحبت کنیم و اطلاعاتی هم کسب کنیم. نماد چیست؟ نماد از مفاهیم بسیار مهم در جامعه شناسی ارتباطات به حساب میاد. در فرهنگ فارسی عمید نماد به معنای نماینده و نمود آمده. اما نمادها به دو نوع تقسیم میشن: نمادهای طبیعی و نمادهای قراردادی. یک تعریف دیگه نماد دلیلیه که بر مدلولی دلالت میکنه. برخی از نمادها به طور طبیعی با مدلول خودشون رابطه دارن، پس هر انسانی قادره به سادگی اونها رو درک کنه، مثل دود که نشونه آتشه و خاک مرطوب نشونه بارندگیه. اما نمادهای قراردادی چیه؟ طیف گسترده‌ای از نمادها قراردادی هستند. میشه گفت تقریبا تمامی نمادهای اجتماعی از این دسته هستند. بهترین نمونه اونها علائم راهنمایی یا رانندگیه که همه راننده ها به این نمادها یا علائم راهنمایی یا رانندگی احترام میذارن.
من فکر میکنم نماینده اصلح باید همواره در طی بهترین پاسخها، بهترین عوامل اجرایی برای مشکلات مردم باشن و خودشون از مردم جدا ندونن، چون در واقع خیلی از نماینده ها با وجود اینکه خود مردم اونا رو انتخاب میکنن ولی بعدن ارتباط خوبی با مردم ندارن، اون ارتباط رو قطع نکنن، از لحاظ ایمان، بعد از لحاظ اخلاص، امانت، از نظر دینداری، از نظر اینکه به هر حال درد مردم رو بدونن، فرصتهایی رو که به دست میارن تلاش کنن برای حل مشکلات مردم به کار ببرن. به نظر من یه نماینده اصلح باید امین مردم باشه.
مهمترین کارکرد انتخابات و مشارکت سیاسی مردم خونساسازی توطئه ها و تهدیدات دشمنانه که در این حال موجب افزایش اقتدار نظام و امنیت ملی کشور میشه و دارای پیامدهای مثبت منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. صحبت های آقای نیکونهاد رو در همین زمینه میشنویم.
در خصوص لزوم شناخت گسترده و عمیق نماینده مجلس از مسائل مختلف منطقه‌ای و کشور در عرصه‌های مختلف، از دیدگاه قانون اساسی حداقل میشه به دو اصل مهم استناد کرد. یکی اصل 84 قانون اساسی، یکی اصل 67 قانون اساسی. مطابق اصل 84 قانون اساسی، نمایندگان مجلس در برابر همه مردم مسئولند و حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کنند. نماینده نماینده کل ملته. مطابق اصل 84 نماینده حق داره در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کنه. خب مقدمه این اظهار نظر آگاهی کامل و همه جانبه از مسائل کشوره تا بتونه اظهار نظر دقیق و کارشناسانه کنه.
گفتارش با ما منتشر شد.
صد ثانیه با کتاب.
تشخیص نیت من یعنی تشخیص یک راهبرد نشان شناختی. برخی اوقات راهبرد نشان شناختی بر زمینه قراردادهای سبکی تثبیت شده قابل ردیابی است. اگر داستانی با عبارت روزی روزگاری شروع شود، به احتمال زیاد از جمله داستانهای پریان است و خواننده نمونه فراخوانده شده و بدیهی تلقی شده کودک است یا بزرگسالی است که مشتاق است به طریقی کودکانه واکنش نشان دهد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب تفسیر و بیش تفسیر. اومبرتو اکو، رمان نویس و منتقد ادبی برجسته، برخی از مهمترین مسائل و پرسش‌های نقد و تفسیر ادبی را در این کتاب تحلیل و بررسی کرده است. در واقع این اثر حاصل 3 درس گفتار اکو است که با موضوع تفسیر و بیش تفسیر برگزار شده که در ادامه آن رورتی و کالر دیدگاه‌های خود را در مناظره‌ای پرشور با اکو مطرح می‌کنند. محدودیت های تفسیر، اینکه چه معنایی به یک متن میتواند منسوب شود، در نظر اکو میتواند کارکردی دوگانه داشته باشد. کتاب تفسیر و بیش تفسیر پدید آورده اومبرتو اکو، ریچارد رورتی و جاناتان کالر با ترجمه فرزان سجودی را انتشارات علمی و فرهنگی به زیور طبع آراسته است.
7:14 است. خیلی متشکرم از همراهی شما. برنامه صبح به وقت مردم در رادیو فرهنگ 3558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. میتونیم نسبت به اتفاقات اطرافمون بی‌اعتنا باشیم؟ آیا راهی وجود داره که ما در شکل‌گیری امور و اتفاقات مهم شهر و کشورمون شریک باشیم؟ افراد مسئولیت پذیر سعی میکنن که در جریان اتفاقاتی که در شهر و کشورشون به وقوع میپیونده مسئول باشن و سعی کنن که بی‌اعتنا نباشن. شما چطور؟ شما چقدر مسئولیت پذیر هستید و چقدر نسبت به اتفاقات بزرگ و سرنوشت کشورتون حساسیتید؟ 3558 شماره پیامک ماست. 220-485 و 220-58-800 دو شماره تلفنی که از طریق اونها میتونید با ما گفتگو کنید. هفت و 17 امروز در بخش پیشخوان همراه هستیم با همکار خوبم علی جعفری. سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. صبحتون بخیر. سلام و صبح بخیر گرم به همه شنونده های خوب برنامه.
درود بر شما.
خب سری به شهرها و استانهای مختلف کشورمون بزنیم. خبر اولو مربوط می شود به برگزاری 13 نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال در شهر اصفهان که از دیروز کار خودش رو آغاز کرده. مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت که از 27 بهمن ماه برگزاری 13 نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال و دومین نمایشگاه ملی کسب و کارهای فرهنگی با رویکرد کودک و نوجوان در اصفهان آغاز شده و مدت 4 روز و با حضور 60 غرفه در سیتی سنتر اصفهان ادامه داره. حجت الاسلام و المسلمین محمد علی انصاری در نشست خبری این نمایشگاه که با رویکرد کودک و نوجوان برگزار میشه با تأکید بر ضرورت توجه به فضای مجازی گفت امروز سرعت فضای مجازی و وسعت تاثیرگذاری اون باعث اهمیت این حوزه شده. به واسطه یه فضای مجازی امروز قادریم که از یک جای دنیا پیغام خودمون رو به آسانی به نقاط دوردست دنیا ارسال بکنیم و این باعث شده که از این تکنولوژی هم به عنوان یک پدیده مثبت و هم به عنوان یک خطر یا پدیده منفی یاد بشه. مدیر کل اداره فرهنگ ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت اگر با نگاه مثبت به این پدیده نگاه بکنیم، فضای مجازی میتونه در خدمت بشر باشه. اما از جهت دیگه اگه این ابزار به دست کسایی بیفته که به فکر منافع خودشونن و ظلم و تهدید دیگران مد نظرشون، این حوزه خطرناکه. مدیر کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت که در این تا دوره 11 نمایشگاه شکل نمایشگاه معمولی و متداول داشت و کسانی که دستی در کار داشتن میومدن دستاوردهای خودشون در معرض نمایش قرار میدادن. اما امسال با تغییر رویکرد در برگزاری نمایشگاه رسانه‌ای دیجیتال، فعالان این حوزه در فضای ایجاد شده تبادل اطلاعات و تولید رو با هم انجام میدن و به تعبیر دیگری میشود گفت که تبادل کسب و کار با کسب و کار انجام خواهد شد. مهمانان دعوت شده در این نمایشگاه علاوه بر بازدید از غرفه‌ها، تبادل تجربه و معامله هم خواهند داشت. همچنین نمایشگاه یک نمایشگاه تخصصی، اهدافش هم رونق کسب و کار رسانه‌های دیجیتال. اما بریم به استان کهگیلی و بویراحمد. دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت پیش بینی میشه که سفرهای نوروزی مردم طی سال 1399 افزایش پیدا بکنه. آقای فریدون محمدی در حاشیه 4 جشنواره برفی دنا در جمع خبرنگاران گفت کهگیلی و بویراحمد یکی از مهمترین استانهایی که میتونه یک مقصد مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی باشه. توسعه حمل و نقل هوایی زمینه رونق گردشگری این استان رو فراهم میکنه. دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت هدف از برگزاری جشنواره ملی برف یاسوج نشان دادن قابلیت و توانمندی ها و پتانسیل های استان کهگیلویه و بویراحمد. آقای محمدی گفت این استان در دل جنوب کشور واجد همه زیبایی ها بوده و از ظرفیت خوب گردشگری زمستانی هم برخورداره. اکوتوریسم این استان بی بدیله و کمتر جایی کشور دیدم که باید محصولات متفاوتی رو به گردشگران ارائه بده. آقای محمدی با اشاره به وضعیت سفرها در تعطیلات نوروز 99 گفت امسال مانند سالهای گذشته مردم به سفر میرن. پیش بینی میشه امسال حجم سفرها زیاد باشه، بنابراین در بخشهای مختلف مانند اسکان و نظارت بر گردشگری تمهیدات ویژه‌ای رو میطلبه. خیلی متشکرم از شما، در یک بخش دیگه در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم.
به وقت مردم ببینید، مسئولیت چیز سنگینیه. در خانواده مسئولیت هست که ما میتونیم خانواده رو اداره کنیم. در مملکت بزرگترین مسئولیت رو داریم. مسئولیت اگر نمی بود، جوانان عزیز ما این جگرگوشه هامون جمع نمی شدن و برن و خون بدن، شهید بدن، جانباز بدن تا مملکت ما پیروز بشه، تا آمریکا عقب نشینی کنه. بسیار مسئولیت در زندگی حائز اهمیت است. خدا یار و نگهدار شما. بزنور.
انسان مسئولیت پذیر نسبت به مردم مانند مسلمانی است که صبح که پا میشه از احوالات همه مردم رو دنبال میکنه، پیگیری میکنه و متناسب با اون عملکرد خودش رو و مثبتش رو انجام میده.
آقای عباس بیابانی از کرمانشاه نوشتن ارزش فردی و اجتماعی انسان به اندازه مسئولیتی است که پذیرفته. مسئولیت پذیری یکی از نشانه های رشد فرهنگی، یکی از ویژگی های آن امانت داری است. آقای علی شریفی از نورآباد فارس نوشتن امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند مجلس در رأس همه امور و مسائل کشور است. من ایرانیم، اصیلم، انقلابیم، رزمندم، کارمندم، جانبازم و یک شهروند مسلمان و مسئولم و مسئولیت‌های خود را به خوبی می‌شناسم و وظیفه شناسم.
اگر دست به دست هم دهیم و همه احساس مسئولیت کنیم، هر کسی به طریقی که میتواند کارش را خوب انجام دهد، با شناخت و هوشیاری انتخاب کنیم، خدا را در نظر داشته باشیم، مسلماً در رفاه بیشتری خواهیم بود و آرامش بیشتری و دست بیگانگان و تصمیم آنها از کشوری کهن و مردمان به این خوبی کوتاه خواهد شد. زنده باد ایران.
یک بار دیگر همبستگی خود ما را همگی نشان خواهیم داد.
آقای کاظم محسنی از اصفهان نوشتن مسئولیت پذیری یعنی پشتیبان ولایت فقیه بودن و انتخاب درست برای آبادانی کشور. وعده ما دوم اسفند. آقای علیرضا پورافشار از دهرم نوشتن من در تمام زندگی کاملا مسئولیت پذیرم. اگر خانواده خوب داشته باشیم یک جامعه خوب می‌سازیم، چون هر فرد و هر خانواده نقش انسانسازی در آینده جامعه را بر عهده داره.
من معتقدم اگر کسی از دوران کودکی مستقل بشه، کارهای شخصی خودش رو از همون دوران یاد بگیره انجام بده، در بزرگسالی هم نگران کننده نیست رفتاره، چون مسئولیت پذیر میشه. در غیر این صورت خیر. متأسفانه افراد مشابه هستن که با اینکه به سن جوانی رسیدن، سنی که باید رفتار منطقی داشته باشن، مثلا خودشون پول در بیارن، اما هنوز منتظر هستن که از پدر مادرشون پول بگیرن. جالب اینه که اونا به عنوان مثال دوست دارن ازدواج کنن، ولی امور زندگی رو میخوان که پدر مادر براشون اداره کنن. این اون آدم ها هرگز روحیه مسئولیت پذیری ندارن، چون اگر میخواستن مسئولیت پذیر بشن، همه چیز رو در کنار هم میخواستن، هم ازدواج رو میخواستن، هم اشتغال رو میخواستن. معتقدم که فرد مسئولیت پذیر کسیه که یا انجام کاری رو به عهده نمیگیره، یا اگر هم بپذیره تا پایان کار اون کار رو به درستی میتونه انجام بده. افراد مسئولیت پذیر هستن که قابل اعتماد هستن.
آقای ابراهیم کوشا از فهلیان نوشتن من در تمام دوره‌های انتخابات شرکت کردم و این بار هم به خاطر عزت، اقتدار و امنیت کشورم و ناامید کردن دشمنان این مرز و بوم در انتخابات شرکت خواهم کرد. دیدگاه.
عزیز سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. دکتر محمد ملک‌زاده هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. موضوع مسئولیت پذیری یکی از موضوعات اساسی است که هر شهروندی که در یک کشوری زندگی میکنه باید نسبت به اون در واقع اهتمام داشته باشه. طبیعی هست اعضای یک کشور که شهروند اون کشور به حساب میان، در واقع اعضای یک خانواده میمونن که در حقیقت باید هر کدوم مسئولیتی داشته باشن و در قبال مسئولیت خودشون ایفای نقش بکنن. حس مسئولیت داشتن یک حسی هست که من فکر میکنم به صورت فطری هست در وجود و در نهاد هر کسی، خداوند اونو قرار داده. به هر حال ما وقتی داریم به صورت جمعی، داریم به صورت چند نفری و تعدادی دور هم هستیم و زندگی داریم میکنیم، طبیعتاً نمیتونیم فقط منافع شخصی خودمون رو در نظر بگیریم، باید به منافع گروهی فکر بکنیم. این یه چیزی هست که فکر کنم به صورت فطری هست، اصلا در به صلاح اون انگیزهی که یک کشور تشکیل میشه، یک دولت تأسیس میشه همین هست، یک مجموعه ایجاد میشه همین هست که در واقع اون حقوق جمعی مورد توجه قرار بگیره و این حقی هست که